بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در زیاده حد در محدود بود. فرمودن که اگر جوهر رو تعریف کنیم زیاده حد در محدود نداریم، اگر عرض رو تعریف کنیم زیاده حد بر محدود پیش میاد، زیرا که موضوع عرض در تعریف اخذ میشه در حالی که موضوع عرض ذاتی عرض نیست. بعد اضافه کردن که در مرکب هم زیاده حد بر محدود هست. در تفسیر مرکب 3 تا احتمال داده شد. احتمال اول مرکب من الجوهر و العرض بود، دوم مرکب من المادت و صوره بود، سوم مرکب من الصورت و العرض بود. دومی مورد پسند قرار نگرفت، ولی دوتای دیگه به خصوص سومی پذیرفته شد. سوالاتی که می شد نشون می داد که در این لفظ المرکب توضیحات بنده مشتمل و تسامح بوده. مرکب رو تعریف میکنیم، توجه کنید که مرکب رو تعریف میکنیم، نه جز جز مرکب رو که بعد این دو جز رو کنار هم بذاریم و بعد یک تعریفی برای مرکب درست بشه. ظاهرا وقت توضیح دادن اینطور گفته میشد که جزها رو تعریف میکنیم کنار هم میذاریم مرکب تعریف میشه. البته گاهی هم این کارو میکنیم، مثلا در مرکب من از صورت ولی عرض ناچاریم که این کارو بکنیم، یه بار صورت منو میشه یه بار عرض منو میشه. ولی مثلا در مرکب من المادت و صورت همونطور که عرض کردم این کارو انجام نمیدیم. در جلسه گذشته اینم گفتم که ما اینطور نیستش که یک بار ماده رو یک بار صورت رو تعریف کنیم، بلکه ماده و صورت رو به این صورت تعریف میکنیم که به جای ماده جنس میاریم، به جای صورت فصل میاریم، این جنس و فصل رو معرف خود مرکب قرار میدیم که تکرار جوهر دیگه نمیشه، زیاده حد بر محدود نمیشه. در مرکب من الجوهر و العرض هم خود مرکب رو تعریف میکنیم، منتها در وقت تعریف کردن جوهر بالاخره جدا تعریف میشه، عرض جدا تعریف میشه، دو مرتبه باز تکرار جوهر میشه. منظورم این بود که تکرار بحث کردن برای این که بدونیم ما مرکب رو تعریف میکنیم. اگر یک وقت هم اجزا رو تعریف کردیم برای اینه که تعریف مرکب متوقع بر تعریف اجزا، که اگر اجزا تعریف نشن مرکب تعریف نمیشه. خب بعد وارد این بحث شدیم که در بعضی از امثله هم زیاده حد بر محدود هست، مثل این که اصبع انسان رو تعریف میکنیم به انسان، میگیم جزء من الانسان، یا بالاخره به هر ترتیب در تعریف اصبع انسان رو میاریم، یا در تعریف دایره در تعریف قوس دایره رو میاریم، یا در تعریف زاویه حاده قائمه رو میاریم. مثلا میگیم القوس قطعه من الدایره، یا زاویه حاده اصغر من الحاده، زاویه حاده اصغر من القائمه است، کوچکتره. که بالاخره با این تعریف ها ما حاده رو معرفی میکنیم یا اینکه دایره رو. در ضمن اصبع ما انسان رو اخذ کردیم، در حالی که انسان در ذات اصبع دخیل نیست. در تعریف قوس دایره رو و در تعریف حاده قائمه رو اخذ کردیم، در حالی که دایره در ذات قوس و همچنین قائمه در ذات حاده دخیل نیست. یعنی اینا ذاتی نیستن برای اون معرف، با اینکه ذاتی نیستن در تعریف آمدن. این از باب زیاده حد بر محدوده. بعد گفتیم که این تعریف ها اشکال دیگری هم دارن، و اون اشکال اینه که در این تعریف ها عکس تعریف های رایج عمل شده. در تعریف رایج جز رو معرف کل قرار میدن، مثلا انسان که مشتمل بر دو جزء، یکی حیوان یکی ناطق، و به وسیله حیوان و ناطق تعریف میشه که این دوتا جز معرفی اون کل قرار میگیرن. یعنی در طبیعت جز مقدمه، معرف هم مقدمه. در طبیعت جز مقدمه بر کله، در تعریف هم جز مقدم قرار داده میشه بر کل، یعنی در شناخت. در شناخت هم جز بر کل مقدم قرار داده میشه و فرض میشه که جز شناخته شده، از طریق جز شناخته شده اون کل شناخته بشه. میبینیم همونطور که در خارج جز مقدم بر کله، در شناختمون و در مقام اثبات هم جز رو مقدم حساب میکنیم بر کل و جز رو معرف قرار میدیم. معرف همیشه مقدم بر معرفه. اگر ما جز رو معرف قرار دادیم، پس ما هو الاقدم رو معرف قرار دادیم. این طبق طبیعت خارجه و طبق رائج در تعاریفه. اما ما در اینجا عکس کردیم، یعنی کل رو معرف جز قرار دادیم. انسان که کله، معرف جز یعنی اخبر شده. دائره معرف قوس یعنی جزش شده. قائمه معرف جزش یعنی حاده شده. البته جز لازم نیست حتما جز بالفعل باشه. در انگشت جز بالفعله و در قوس و حاده که دائره رو هنوز ما به قوس تقسیم نکردیم، قائمه رو هنوز با یه خطی به حاده مبدل نکردیم، اجزاء دائره که قوسن و اجزاء قائمه که حادن بالقوه موجودن. از اجزاء دو قسم موجودن، اجزاء بالقوه و اجزاء بالفعل. و به همین جهت هم عرض کردم اقدمیت این اجزاء هم گاهی اقدمیت بالقوه است در جایی که جز بالقوه باشه و گاهی اقدمیت بالفعل در جایی که جز بالفعل باشه. این اشکاله، اشکال دومه. اشکال اول در این تعاریف این بود که مشتمل بر زیاده هستن. اشکال دوم اینه که خلاف رایج درشون عمل شده. باید جز معرف کل قرار داده بشه در حالی که کل معرف جز قرار داده شده. تتمه بحث باقی مونده بود که عرض کردم اینجا رو مرحوم سبزواری دو جور توجیه کرده. با یک توجیه جواب اشکال قرار داده میشه، با یک توجیه دنباله اشکاله. حالا ما اون رو که جواب میاریم دنباله دیگه، حالا شاید بعدا اشاره کنم، شاید اشاره نکنم، چیز مهمی نیست. این رو جواب میگیریم، اونچه که در اینجا آمده جواب قرار داده میشه. جواب اشکال دوم اینه که اگر ما خواستیم نوع رو تعریف کنیم، رائج اینه که جزء رو معرف کل قرار بدیم. ولی در اینجا ما نوع رو تعریف نمی کنیم، ما در اینجا جزء نوع رو هم تعریف نمی کنیم. اگر جزء نوع رو به نوع تعریف می کردیم، اینجا داشت اشکال کنید که نوع باید به جزءش تعریف بشه، نه جزء نوع به نوع تعریف بشه. ما در اینجا جزء نوع رو تعریف نمی کنیم، جزء ماده رو تعریف می کنیم. نوع انسانه، نوع انسانه. ما انسان رو اگر بخوام تعریف کنیم به اجزایش تعریف می کنیم. اما ماده انسان رو، جزئی که در اینجا مطرحه، اصبعه که جزء ماده انسان، یعنی جزء بدنشه، و همچنین جزئی که در اینجا مطرحه قوسه که جزء ماده دائره است، یا حاده است که جزء ماده قائم است. قائمه هیچ توقفی بر حاده نداره. از شرط قائمه بودن این نیست که حادهی داشته باشی، از شرط دائره بودن این نیستش که قوسی داشته باشیم، از شرط انسان بودن این نیست که انگوش موجود باشه. اینا شرایط نو نیستن، اینا اجزای نو نیستن، اینا اجزای مادن. یعنی ماده انسان که بدنشه دارای یه جزئه که اصبعه، و همچنین دائره که از این مثلا فرض کنید با این ماده درست شده، قسمتی از این ماده قوسه، قسمتی از اون ماده فرض کنید حاده است. اینا اجزای ماده هم اجزای نوع نیستن. اجزای نوع رو نمیشه معرف نوع قرار داد، نوع رو نمیشه معرف اجزایش قرار داد، نوع رو نمیشه معرف اجزا قرار داد. ولی کل رو میشه معرف جز قرار داد. اگه کل بدن باشه، اگه کل ماده باشه، میشه معرف جز قرار داد، اون دیگه ایرادی نداره. پس اینا اجزای نوع نیستن که اگر به نوع تعریفشون کردیم اشکال وارد بشه. اینا اجزاء ماده نوع هست، و اگر به خود ماده تعریف بشن ایرادی پیدا نمیشه. این خلاصه جوابیست که ایشون میده. حالا جواب مورد پسند هست یا نیست بمونه، بالاخره جواب ایشون اینه. بعدم تتمه‌ای داره این جواب که عرض میکنم. الا ان اجزاء الحد، این خط خونده بودیم منتها دوباره تکرارش میکنم که اشکال دومیست بر این تعاریف. الا ان اجزاء الحد واجب است که اقدم باشد به تبع من المحدود، یا اقدم باشد بالفعل، یا اقدم باشد بالقوه. هم در جلسه گذشته توضیح داده شد، همینجا دیگه دوباره تکرار نمی کنم. و هاهنا وقع عبل هست، ولی در اینجا اجزاء الحد اقدم نشدند، اجزاء اقدم نشدند، نشه معرف شدند. معرف اقدم نیست، معرف مؤخره، معرف اقدمه. در اینجا کل اقدم به حساب آمده و جز مؤخر شده. این ازلیسن قرار شد که جواب بگیری. البته میتونیم دنبال اشکالم بگیریم، اونو بیان نکردم، میتونیم اون جواب بگیریم که توضیح شد گفته شد. چرا این ایراد نداره؟ چرا ایراد نداره؟ ازلیس شیء منها، هیچ یک از این معرف هایی که ما به کل تعریفشون کردیم هیچ یک از اجزاء نوع نیستند که بگید اجزاء نوع معرفن، نه معرف، بلکه از اجزاء ماده نوعن. و اجزاء ماده نوع رو میشه معرف میشه معرف قرار داد و خود ماده رو معرف. اونی که نمیشه معرف قرار داد نوع است برای اجزاء نوع، ولی ماده برای اجزای ماده ایبی نداره که معرف قرار بگیره. از لیسش منها من اجزای نو، هیچ یکی از این معرف ها اجزای نو نیستن که نتونیم به نو تعریفشون کنیم، بلکه از اجزای ماده نو اند و اجزای ماده رو به ماده میشه تعریف کرد. به وجهن دو معنا داره. یکی این که یه نوع جزء اند، به بچه یعنی یه نوع جزء اند، چون جزء دو قسمه، جزء اصلی و جزء کمالی. اینا جزء اصلی نیستند. جزء اصلی اونیست که ورش داریم کل از این میره. جزء کمالی اینه که اگه ورداریم کمال کل از این میره، خود کل از این نمیره. اینا همه جزء کمالی هستن، جزء اصلی نیستن. مثلا انگشت جزء کمالی بدن انسانه، جزء اصلی بدن انسان نیست. نه جزء اصلی انسان نیست، جزء اصلی بدن انسان هم نیست، جزء کمالی بدن انسان. این بدن اگر انگشت داشته باشه کمال داره، اگر نه نداره. قوس هم همچنین، حادم همچنین. اینا از اجزا هست، به وجه از اجزا، یعنی به وجه کمالی، نه به وجه اصلی. اشاره داره به یک قسم از اقسام اجزا که قسم کمالی باشه و اخراج میکنه قسم اصلی رو. این یک طریق قوس بالقوت رو توجه کنید، بالفعل نیست، قوس بالقوت. قوس بالقوه یعنی نبودش هم مثالی نیست، حاده بالقوت. بله، الان ما داریم قوس بالقوه میگیریم و چیز میکنیم، تعریف میکنیم. ببینید الان اگر شما قوس رو بردارید دایره به هم میخوره، دایره به هم میخوره. حالا اگر قوس رو، یعنی دایره دیگه دایره تام نیست، ولی دایره بازم هنو دایره است، یعنی بازم شکل دایره هست، منتها دایره ایست که مقدارش ناقص شده. بله، در صورتی که بالقوه باشه، در صورتی که بالقوه باشه، شما اگر قوس رو حساب کنید جداش کنید دایره به هم نمیخوره. اگر بالفعل باشه و توضیح بهتری بدم، اگر شما قوس رو وضع کردید، گذاشتید، یعنی وتر رو کشیدید که قوس بالفعل درست شد، جزئی از دایره از ماده دایره پیدا شده که دایره با این کامل شده. کامل شده یعنی هم مشتمل شده بر قوس، هم مشتمل شده بر دایره، اما دایره کامله. الانم جزء بالفعلش که قوس پیدا شده و دایره کامل شده. کامل شده یعنی هم خود دایره نشون داده میشه، هم قوسش نشون داده میشه، هم وترش. اما اگر شما اون وتر رو رسم نکردید دایره کامله، اما جز عشق قوسه حاصل نیست، جز حاصل نیست. شما ظاهرن برعکس دارید حساب میکنید که قوسه برداریم، نمیگیم برداریم، قوسه بذاریم. اگر قوس باشه دایره کامله، قوس نباشه یعنی اون وتر رسم نشه، دایره کامل باشه، قوس نداشته باشه. قوس نداشته باشه یعنی که قوسش بالفعل نباشه، یعنی وتر رو رسم نکرده باشه. این کامل نیست، دایره هست ولی همه چیز رو نداره. ولی وقتی وترش رو رسم کردید، هم قوس رو داره، هم دایره رو داره، هم وتر رو داره. نه که قوس رو بردارید کم کنید از دایره، اینو نمیخوام بگیم. قوس جزء دایره است، جزء کمالی دایره است که اگر باشد، باشد یعنی چی؟ یعنی بالفعل بشه. اگر بالفعل بشه دایره کامله، اگر نباشد، نباشد یعنی چی؟ یعنی از دایره بکنید نزش بیرون. نه نباشد یعنی اون وتر رو رفت نکنید که قوس تشکیل نشه، بازم دایره کامله، دایره هست اما کامل نیست. کامل نیست یعنی همه مشخصات رو نداره. توجه کنید چه ارز کردن؟ پس این منظور از این که جزء کمالی دایره است، قوس جزء کمالی دایره است، یعنی اگر بالفعل باشه به دایره کمال میده، اگر بالقوه باشه دایره خراب نمیشه، ولی اون کمالی که باید داشته باشه نداره. با این توضیح حاتم همینطور، حاتم قایم همینطور. بله، اگر نیمساز رو به نصب کردید کامله، اگر نصب نکردید قایمه هست، اما نیمساز رو نداره. از این جهت کامله، از این جهت کامله، از اجزای کمالی هم بالاخره اینا نباشن، هیچ ضرری به جایی وارد نمیشه. دایره موجوده، قائم هم موجوده. این یک معنا برای به وجه. به وجه یعنی به وجه کمالی، نه به وجه هست. جزء کمالی هم نه جزء هست. حالا اگر هم البته اون توجیه کردم درست بود، الان بزنم رسی دیگه به بچین رو هم شما بچه مبهمه میتونید بگید در انسان اصبعش جزء کمالی است، در دائره قوس جزء اصلی است. به بچین یعنی هر جور شد، چه کمالی چه اصلی. حالا در بعضی مواضع میشه کمالی، در بعضی مواضع میشه اصلی. اون توجیه قبلی هم نداشته باشی عیبی نداره. به بچین یعنی مطلقاً یعنی هر جور شد، یعنی کمالی بود چنانچه در انسان اسفر انسان است، یا اصلی بود چنانچه در قوسه، یا چنانچه در حالت است. مثلا اگر اینم بگید ابی نداره، اونم که عرض کردیم ایراد نداره، اینم ابی نداره، هر دوش درسته. معنای دوم، معنای دوم برای به وجهن یعنی ولو این ماده موضوع باشد. چون ماده دو قسمه، یه ماده ای که بی نیاز از حاله که اون اصطلاح هم بهش میگیم ماده، ماده برای صورت، یه ماده ای که بی نیاز از حال نیست، اونی که بی نیاز از حال نیست بهش میگیم ماده در مقابل صورت. یه ماده ای هم داریم که بی نیاز از حاله بهش میگیم موضوع. هر دو ماده، هر دو ماده، منتها یکی رو اصطلاحا میگیم موضوع، یکی دیگر اصطلاحا میگیم ماده، ولی هر دو مادن ماده این قابل، هر دو قبول کردن اون حال رو. حالا به وجه هندو ایشون میگیم که میتونیم عام بگیریم، یعنی اعم از این که گفتیم به اجزای مادته. به وجه هند قبلا به وجه هند رو قید جز گرفتیم، اجزا هر جور که بودند، حالا قید ماده میگیریم، میگیم ماده هر جور که بود، ماده ماده بود یا ماده موضوع بود فرقی نمی کنه. این اجزایی که گفتیم از اجزای ماده هستند. حالا چه اون ماده واقعا ماده باشه چه به اصطلاح موضوع باشه فرقی نمی کنه، اینا از اجزای اونه. پس به وجه رو دو جور معنا کردیم، یک بار که مرتبط دونستیمش به اجزا، گفتیم هم از این که اجزا اصلی باشه یا کمالی باشه، و یک بار مربوطش کردیم به ماده، گفتیم هم از این که ماده اصطلاحی باشه یا موضوع اصطلاحی باشه. بله؟ یعنی اصلا بدن نسبت نفس. خب در تعریفایی که داشتیم همچین وضعی رو نداشتیم، اسم نسبت به بدن، بدن میشه یعنی متعلق به معنای لغوی شما میگیرید، متعلق به معنای لغوی یعنی آویزان. این نه نفسی در کار نیست، اینجا ما اصبع بدن، اصبع را که جزء بدنه،
ماده انسان
چیه؟ بدنه. پس اصبع میشه اجزای بدن. اجزای چیه بدن؟ اجزای کمالی بدن در تفسیر اول، اجزای بدن یعنی اجزای ماده بدن. بله ماده نو، درسته، ماده نو که ماده اصبع نیست، ماده نفسه، درست میفرمایید، ماده نفسه. حالا ماده نفس حساب میشه دیگه، ماده، حالا هر جور ماده نفس به هر نحوی که هست. بله از اجزاء نوع، از اجزاء ماده نوع، نوع یعنی انسان، اجزاء ماده انسان یعنی اجزاء بدن، بدن ماده انسان یعنی ماده برای نفس انسانه. نه در اینجا که ماده میگیم شامل ماده نفس هم میشه، چه ماده نفس باشه چه ماده صورت باشه، هر دو رو ماده میگیم، منتها در یکی حلول هست در یکی حلول نیست، هر دو ماده. یکی هم که موضوع مثلا موضوع عرض دایره شکله، دایره شکله و شکل عرضه، مادهی که این عرض رو قبول کرده موضوعه، قوس جزی از این موضوعه، قوس جزی از این موضوعه. توجه میکنید که میخوام روشن بشه که موضوع هم داریم. اصبع جزی از بدن انسانه، بدن انسان ماده است برای انسان یعنی برای نفس انسان، پس این جز برای ماده است. اما دایره شکله، شکل عرضه، اون کاغذی یا اون مادهی که این شکل رو پذیرفته موضوعه. البته خود حجم موضوع این شکله و بعد موضوع حجم اون جسمه، علایه حال آخر سر منتهی به جسم میشین، چون دایره خطه، خط عارض بر سطحه، دایره سطحه، سطح عارض بر حجمه، حجم عارض بر جسمه، که آخر سر به جسم میرسیم، جسم میشه موضوع یا حجم میشه موضوع، فرق نمی کنه هر کدوم رو بگیرید نبی نداره، ولی بالاخره باید منتهی بشید به جسم. و هر کدوم از اینها که موضوع باشه شما میتونید قوس رو جزئی از اون موضوع قرار بدید، نه که قوس جزء شکل دایره است، جزء شکل هم میتونید قرارش بدین، جزء اون موضوع هم میتونید قرارش بدین، چون همونطور که دایره عارضه بر این موضوعه، اون قوس هم عارضه بر این موضوعه، پس میشه که این قوس رو هم جزء قرار بدید، جزء اون موضوع قرار بدید، قسمتی از اون موضوع رو، بله قسمتی از اون موضوع رو قوس بگیرید، قسمت دیگر کلش رو دایره بگیرید. از لیس من شرط الانسان ان یکون له، این از لیس تحلیل برای اینه که این اجزایی که تعریف کردیم اجزای نوع نیستند بلکه اجزای مادند یا اجزای موضوعند. از لیس من شرط الانسان ان یکون له بما هو انسان اسبع، شرط انسان این نیست که بخواد با انسانیتش، به خاطر انسانیتش انگشت داشته باشه، که انگشت در انسانیت انسان دخیل نیست، جزء ذاتی انسان نیست، بلکه جزء ماده انسانه. ولی من شرط دایره این نیست که لیکون لها قوسان، شرط دایره این نیست که قوس داشته باشه، یعنی وتری نصب بشه و این قوس تشکیل بشه، همونی که از خارج از کردن، شرط دایره این نیست که وتری نصب بشه و قوس تشکیل بشه. اگر دایره قوس هم نداشت، یعنی وترش رسم نشد، قوس هم نداشت، بازم دایره است. ولا من شرط القائمه ان یکون لها حاده، شرط قائمه این نیست که حاده داشته باشه، حتی اگر اون خط نیمساز رو که این زاویه رو نصف می‌کنه، این نیمساز هم نباشه، بالاخره یه خط دیگه باشه که زاویه رو به دو قسمت نامتساوی هم تقسیم کنه. اگر این خط رو رسم نکنید زاویه قائمه زاویه است، ولی اگر رسم کردید حالا جزء کامل تر رو داره. پس این جزء قائمه هست، ولی نه جزئیش قائمه بهش احتیاج داشته باشه که در ذات قائمه دخیل باشه، به طوری که اگر برش داریم قائمه از بین بره، حتی اگر برش هم داشتیم قائمه سرجاش هست. از شرط دایره این نیست که قوس داشته باشد، بلکه اگر قوس هم نداشت بالفعل بازم دایره هست. شرط قائمه این نیست که حاده داشته باشد، بلکه اگر حاده هم نداشت، یعنی حاده بالفعل نداشت، بازم قائمه هست. البته بالقوه رو داره. خب ولغلط و فعل اول لاخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، ما داریم از لیس شیء منها را که خوندیم جواب قرار میدیم، از کردیم هم میتونیم جواب بگیم هم دنبال اشکال. چون جواب قرار میدیم ولغلط رو هم باید دنبال جواب بگیریم. اگر اشکال قرار میدیم هم دنبال اشکال میرفتیم، اما حالا که اون جواب قرار میدیم دنبال جواب میگیریم. ولغلط یعنی اون کسی که اشکال کرد از چه ناحیه به مغالطه افتاد. مستشکل چی گفت؟ مستشکل گفت دارید اجزاء حد رو، اجزاء رو دارید به کل تعریف میکنید، جزء رو دارید به کل تعریف میکنید، و وقتی جزء به کل تعریف بشه تعریفی خلاف رایج. ما جوابشو دادیم، گفتیم شما آنچه را که درباره اجزاء نوع هست در اجزاء ماده اجرا کردی و توقع داشتی همون رفتاری رو که ما با اجزای نو می کردیم با اجزای ماده بکنیم، در حالی که اجزای نو با اجزای ماده فرق داره. اجزای نو رو معرف قرار میدیم، ولی اجزای ماده رو لزومی نداره معرف قرار بدیم، خود ماده رو معرف اجزا قرار میدیم. بعد حالا دنباله بحث میگیم که مغالطه ای که این مستشکل گرفتار شده بود این بود که در تعریف اسم ما بالعرض رو مکان ما بالذات حساب کرد. در تعریف اسم داشتیم الاسم مثلا عضو من ید الانسان، مثلا قسمت من ید الانسان. این فکر میکرد که ما اسم رو که ذاتی انسانه داریم تعریف میکنیم، دقت کنید، فکر میکرد که ما اصبع رو که ذاتی انسانه داریم تعریف میکنیم، در حالی که اصبع ذاتی انسان نیست، ما بالعرض برای انسان، یعنی ذات انسان متوقف بر اصبع نیست، عرض انسان که کمالشه متوقف بر اصبعه. پس اسبع ما به ذات نیست برای انسان، ما به ذات نیست یعنی دخیل در ذات انسان نیست، بلکه ما بالعرض است برای انسان، یعنی دخیل در کمال انسانه، عارضی که عبارت از کماله برای انسان درست میکنه. اگر اسبع ما به ذات بود، این دیگه هم دقت کنید، اگر اسبع ما به ذات بود نمیشد به انسان تعریفش کرد، چون معرف باید مقدم باشد و ما بالذات اگر بخواد به انسان تعریف بشه به مؤخر از خودش تعریف شده. ما بالذات همیشه مقدمه، یعنی ذاتی، ذاتی مقدم بر ذاته، ذاتی یعنی جزء الذات، جزء الذات مقدمه بر کله. پس باید شما جزء رو که ذاتی معرف قرار بدید، در حالی که اسم اگر ذاتی بود باید معرف قرار داده میشد، در حالی که معرف قرار داده شد. اگر اسم ما به ذات بود اشکال وارد بود، یعنی نمیشد این رو معرف قرار داد و ذات رو معرف، نمیشد ذاتی رو معرف و ذات رو معرف قرار داد اگر اسم ما به ذات بود. اما حالا که ما بالعرضه ایرادی نداره که شما رو معرف قرار بدید، موضوع رو معرف قرار بدید، ما بالعرض رو که اسبعه معرف قرار بدید، اون ماده رو که صاحب این ما بالعرضه معرف قرار بدید، ایرادی نداره. ما به ذات رو نمیشه معرف قرار داد و اون ذات رو معرف، ما به ذات رو نمیشه معرف قرار داد و اون ذات رو معرف، ما بالعرض رو میشه معرف قرار داد و اون موضوع رو یا ماده رو معرف. حالا نه که ذاتی باشه، یعنی ما به ذات باشه که خواستم روشن تر ذات توقع فرمون داشته باشه.
ما الان ما به عرض هم اینه در واقع عرض توقع فرمون داشته
باشه، شما توقع فرمون داشته. بله، اون عیبی نداره، عیبی نداره که شما تعریف کنید ما به عرض رو، تعریف کنید به موضوعش. این مغالطه ما بالعرض رو مکان ما به ذات گرفته، یعنی اسبه رو که ما بالعرضه فکر کرده ما به ذاته، چون فکر کرده ما به ذاته اجازه نداده که به انسان تعریف بشه. بله، اگر ما به ذات رو به انسان تعریف نمیشود، ما بالعرض قابل هست که به انسان تعریف بشه. و فی الاخیره، خب بلغلط و فی الاول لأخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. در مثال اول ما بالعرض رو به جای بالذات گرفتیم. و فی الاخیره لأخذ ما بالذات مکان بالعرض. در دو تعریف اخیر ما بالذات رو به جای بالعرض گرفته. در دو تعریف اخیر شکل عارضند، هر دو شکلند دیگه، دایره است، شکله. حاده هم یا قائمه هم شکله. اینا عارضند بر اون ماده، بر اون ماده که مثلا کاغذه، پارچه هست، هرچی هست، سنگه. خب این اجزایی که قوس دایره رو در این ماده تشکیل میدند اجزای ماده هستند. این اجزای ماده رو اجزای خود دایره گرفته، اجزای خود دایره گرفته، یعنی اونی رو که مربوط به موضوعه برده در شکل قرار داده و فکر کرده که اینا جزء اون شکلند. ما گفتیم که قوس جزئی است برای ماده دایره یا موضوع دایره، همچنین حاده جزئی است برای موضوع قائمه، که همون جسمی باشه که این قائمه رو قبول کرده، اون چه که این زاویه برش عارض شده یا اون که این دایره برش عارض شده. ما این قوس رو جزء او گرفتیم، پس شد ما به ذات، یعنی جزء موضوع. ما به ذات یعنی جزء موضوع. این آقا آمد جزء شکل قرارش داد، یعنی ما به عرض گرفتش. اون وقت گفت این جزء شکل را چگونه به خود شکل تعریف کردی، این جزء شکل را چگونه به خود شکل تعریف کردی که ذاتی خود شکل گرفت، جزء خود شکل گرفت، وقت اجازه نداد که این جزء به اون کل تعریف بشه. ولی اگر توجه میکرد که این اجزا اجزاء اون ماده اند و عیبی نداره که به وسیله خود اون شکل تعریف بشن، ایراد نمیگیره. و فی الاخیرین لأخذ ما بالذات مکان ما بالعرض. در دوتای اخیر این مستشکل ما به ذات رو به جای بالعرض گرفت، یعنی اون اجزای موضوع رو که مربوط به موضوع اند، این رو اجزای خود شکل گرفت و اشکال شد. این یک معنا بود برای فی الاخیرین لخت ما به ذات. دو معنای دیگه برای این فی الاخیرین گفته شده، مرحوم سبزواری داره، همین یکی رو گفتم کافیست، دیگه دو سریه رو مراجعه کنید. این تیکه مقداری مشکل بود، بقیهش آسونه که خودتون تر میخونم. حکمت و نرشیت میفرماد. ما قبلا گفتیم که وجود قابل تعریف شدن نیست، نمیشه وجود رو تعریف کنیم. از طرفی هم گفتیم تشخص بالوجوده. این دوتا مقدمه رو کنار هم بچینیم نتیجه میگیریم. شخصیت شی به وجودشه و وجود تعریف نمیشه، نتیجه میگیریم پس شخصیت شی تعریف نمیشه. بنابراین ما شخص رو نمیتونیم تعریف کنیم. هر وقت تعریف میکنیم نوع رو تعریف میکنیم. شخص قابل تعریف نیست. ما هو رو تعریف میکنیم نه من هو رو. من هو قابل تعریف نیست. این یه بیانه که تمام تقریبا. یه بیان دیگر ایشون زمینه میکنه که همین بیان رو تکمیل کنه، ولی این بیان احتیاج به تکمیل نداره، اون رو اضافه کردنش هم بهتره، یه تقویتیست. ولی اصل بیانی که داشتیم اینه که شخص به وسیله وجود شخص میشه و وجود تعریف نمیشه، پس شخص هم تعریف نمیشه. شخص رو باید با اشاره تعریف کرد، یعنی با اشاره معرفی کرد، با حد نمیشه معرفی کرد. خب بیان دیگری داره که البته این بیان رو تتمه همین بیان قرار میده. حد یعنی استفاده از مفاهیم و نعوت کلیه. انسان رو وقتی میخوان تعریف کنید استفاده میکنید از نعوت کلیه، نعت حیوانیت، نعت ناطقیت. با این دوتا نعتی که کنار هم میذارید انسان رو معرفی میکنید. این نعوت کلی هست. کلی میتونه کلی رو معرفی کنه، کلی نمیتونه شخص رو معرفی کنه. پس حد که مرکب از نعوت کلیه میتونه معرف نوع که خودش کلیه باشه، اما نمیتونه معرف شخص باشه، چون با کلیات نمیشه شخص رو معرفی کرد، با اشاره باید شخص رو معرفی کرد. تقریبا دو تا بیان بود اگه توجه کردید. یکی این که چون شخص وجود است و وجود حد نداره، پس شخص هم حد نداره. این یک بیان بود. یه بیان دیگه اینه که شخص جزئی است و حد مرکب است از نعوت کلیه. با نعوت کلیه نمیشه جزئی رو معرفی کرد، با نعوت کلیه میشه کلی رو معرفی کرد. این دو تا بیان میشه مستقل قرارش داد، ولی منتها این دو تا بیان رو ایشون به هم گره زده، یکی رو معید دیگری قرار داده. ایبی نداره، اینم خوبه. حکمتون عرشیتون این نکه قد علمت ان الوجود لا حد له، این یه مقدمه، و علمت ان تشخص بالوجود، این دو مقدمه. اگر مقدمه اول رو مقدم کنیم بهتر نتیجه میگیریم. تشخص بالوجود است، این یه مقدمه، چون ایشون دوم قرارش داد. و وجود حد ندارد، این مقدمه دوم که ایشون اول قرارش داد، نتیجه خوب میگیریم. پس شخص حد نداره. فعلم نتیجه است. فعلم انه لا حد للشخص به ما و شخصون. شخص به ما و شخصون یعنی به لحاظ منهوش حد نداره، ولو به لحاظ ماهوش حد داره، ولی به لحاظ منهوی خودش حد نداره. بل این نما یتبین، یعنی یتبین شخص به اشاره. حالا شکل اولم شب نماشه، هر جور هست. میگیم تشخص همون وجوده، پس حکمی که در مورد وجود هست در مورد تشخص هم هست. اینطور میگیم
تشخصه.
نه نه، اینو قبلا داشتیم دیگه.
تشخص همون وجوده، این درست.
اینو قبلا بیان کردیم و تشخص به وجود قبلا گفتیم که تشخص رو یا عین وجود میگیریم یا مساوی وجود میگیریم. یا میگیم که شخصیت از ناحیه وجود میاد، هستش درسته، اون وجود که آمد شخصیت رو میاره، حالا یا از باب این که عینشه یا از باب این که مصادر میشه. پس تشخص به وجود
خود
تشخص از ناحیه وجود میاد. به این نحوی که عرض میکنم نه اون نوی که الان در ذهن شما هست. تشخص از ناحیه وجود میاد از باب این که وجود عین شخص یا مصالحه شخص، از این باب تشخص از ناحیه وجود میاد. یعنی چون وجود عین شخصه وقتی آمد تشخص هم میاره، یا چون وجود مسابقه شخصه وقتی آمد تشخص میاره. تشخص بل وجوده، نه اینکه اینها دو چیز جدا باشن، یکی علت یکی معلول، اصلا متفرق باشن، فقط در علیت و معلولیت با هم ارتباط داشته باشن. نه، اینا یا عین همند یا مسابقه همند. با آمدن یکی دیگری میاد، پس میشه گفت این اولی آورنده دومی است. آورنده است به این صورت که چون عین اونه میارتش، چون مسابقه اونه، به این صورت.
اینیت
شما بگید
قابل
قبوله،
اما در مسابقه مثلا
ناطقیت
و
ذائقه مسابقه، ناطقیت و ذائقه نه، مسابقه نیست. مسابقه باید جهت صدقشون هم یکی باشه. آیا ناطق بر انسان به همون جهت صدق میکنه که ذائق صدق میکنه؟ یعنی به همون جهت که ذائق ناطقه؟ نه، مساوی هست. نه، اون مساویه، اون مساواته. مسابقه اینه که جهت صدقش هم یکی باشه، فقط مفهوم ها دوتا باشن. مفهوم تشخص با مفهوم وجود خب دوتاست بنابرای قولی، بنابرای قولی میگه مفهومش هم یکی که میشه اینیت. ولی صدق مصداقاش هر جا شخص باشه وجود هست، هر جا وجود باشه شخص هست، مصداقاشون یکی هست، این میشه تساوی. جهت صدقشون هم یکیست، به همون جهت که موجوده به همون جهت شخصه، و به همون جهت که شخصه به همون جهت موجود. اما زاهیش اینطور نیست، به همون جهت که زاهیشه به همون جهت ناطق نیست. مسابقه باشن این هم نمیشن، در صورتی مفهومشون جدا. نه، فقط مفهوم جدا باشه مسابقه هست، مفهوم جدا نباشه عینیت. مفهوم یکی باشه عینیت. اگر ما از اول حد رو از تشخص برداشتیم، بله میتونیم از وجود هم برداریم به برکت این که از تشخص برداشتیم، ولی ما این کارو نکردیم. ما قبلا حد رو از وجود، بله،
در بحث وجود
ما ثابت کردیم که حد نداره، حالا داریم استفاده میکنیم که شخص هم حد نداره. اگر ما برعکس میکردیم، همونطور که شما میفرمایید، یعنی اول میگفتیم شخص حد نداره، بعد میبودیم تو باب وجود، وقت میتونستیم بگیم چون شخص حد نداره وجود هم حد نداره، بس این کار میتونستیم بکنیم. ولی ما چون در عمل وجود رو بی حد کردیم، حالا که رسیدیم به تشخص، به برکت اینکه وجود حد نداره میگیم شخص هم حد نداره. یعنی فرقی نمی کنه، اگه حد از یکی رفع کردید از دیگری هم رفع میشه، منتها بستگی داره به اینکه کدوم رو جلوتر انجام دادید. اگر هر کدوم رو جلوتر انجام دادید، مخاطبتون آشنا شده با اون، اون آشنا رو میشه معرف غیر آشنا قرار داد. خب ولمش گفتیم که فقط منحور رو با اشاره مشخص میکنیم، ولمشارو الی من حیث هو مشارون الی، این بیان دومه که تکمیل بیان اول قرار داده شده، میتونه هم مستقل باشه. والمشار الیه یعنی منهو، من حیث هو مشار الیه لا یتحدد. منهو رو نمیشه تعریف کرد، منهو رو با حد نمیشه تعریف کرد، چون حد کلیه، منهو جزئیه، کلی رو نمیشه معرف جزئی قرار داد. لان الحد مؤلف من اشیاء معنویه کلیه نائتیه لیست فیها اشارتون. حد مرکب است از اشیاء معنوی که همشون کلی‌اند و نفی میدن، در هیچ کدومشون اشاره به جزئیات نیست. اون وقت جزء رو نمیشه، کلی رو نمیشه معرف جزئی قرار داد. بله؟ معنوی یعنی معناشون مراده، یعنی معناشون مراده. مثل مثلا فرض کنید که حیوان ناطق اشیا هستن، منتها اشیای معنوی هم، نه مثلا اشیا جسمانی، نه اشیا کدا، یعنی معنا، یعنی معناهایی هستند. حد مؤلف است از اشیا، نه که اشیا بر همه چیز صدق میکنه، اشیا بر جسم صدق میکنه، بر چیز دیگه صدق میکنه. این اشیایی هستن که از سنخ معنان، معنوی هستن از سنخ معنان، اشیایی هستن از سنخ معنا که کلی هستند و نعت دهنده هستند به شی. یعنی وقتی میگیم حیوان، به انسان نعت حیوانیت میدیم، وقتی میگیم ناطق، به انسان نعت ناطقیت میدیم. اما این همه کلی هن. اگر کلی بودن لیست فیها اشارتون، اشاره درشون نیست، نمیتونن جزئی رو معرفی کنن. فانه لو صحت و هل اشاره لکان تسمیتن، اگر حقی داشته باشیم که بتونیم اشاره کنیم، اون در واقع حد نیست، اون اسمه. مثلا اگر ما بگیم زید، این زید حد این انسان نیست، اسم این انسانه. درسته زید کاملا اینو معرفیش میکنه پیش ما، اما حدش نیست. به عبارت دیگه منهوی اوست، نه ماهو. ماهو حد ماهوه، تسمیه منهوه. اگر تونستید یه جوری این زید رو معرفی کنید که کاملا با همین جزئیاتش معلوم بشه، این میشه تسمیه، یعنی بیان منهو، نه تعریف، یعنی بیان ماهو. ولم یکن تعریفا للمجهول به نعوت صادقت علیه، این تعریف شیء مجهول نیست از طریق نعوتی که بر این مجهول صرف کنه. شما انسان را اگر مجهول باشه به طریق نعوت صادقت علیه، یعنی به طریق حیوان و ناطقی که بر صدق میکنه و پیش شما آشناست، تعریفش میکنید. اما اگر بخواد جزئی رو تعریف کنید، باید با تسمیه تعریف کنید، و این تسمیه تعریف به نعوت کلیه نیست، در حالی که حد تعریف به نعوت کلیه است. پس تسمیه حد نیست. مشار الیه رو نمیشه حد براش آورد، بله میشه براش تسمیه آورد. ظاهرم به حکمت هرشیه بعدی نمیستیم. بله فینهو لصحت به های نشای منبیه، به این اشیاء معنویه اگر اشاره صحیح بود، لکانت این اشیاء معنویه تسمیتن نهدن. اگر ما میتونستیم با این اشیاء معنویه اشاره بکنیم به یه شیء جزئی، این اشیاء معنویه دیگه حد نمیشدن، تسمیه میشدن، یعنی بیان مبین ماهو نبودن، بلکه مبین منهو بودن، در حالی که حد مبین منهو نیست، مبین ماهوه. این مطالب آسونه، چون از اون مشکل آمدیم تو این آسون. هنوز که ذهنتون حس میکنه که مشکله، ولی این آسونه، این چیزی نداره. اون دو سه خط صفحه قبلی مقدر مشکل بود.